نظام فساد توتالیتر در حقیقت یکی از صورت‌های شکست انسان مدرن در مسلط شدن به اوضاع خودشه. در حقیقت ما نه با پاد آرمان شهر 1984 طرفیم و نه با دنیای قشنگ نو، بلکه در طیفی از 1984 تا دنیای قشنگ نو گیر کردیم و این ضرورت مبارزه رو بیشتر میکنه. مبارزه هر روزه، مبارزه کامویی علیه توتالیتاریسم و کاپیتالیسم و شکل‌های دیگه اونا. در جوامع دموکراسی پارلمانی هم ضرورت این مبارزه احساس میشه. چون درسته که در این جوامع شهروندان از آزادی‌های بیشتری نسبت به جوامع پسا توتالیتر برخوردارن، اما در واقع شهروندان نقش چندانی ندارن و این آزادی‌های بیشتر به کارشون نمیاد. در این جوامع با دیکتاتوری رسانه، مصرف‌گرایی، تبلیغ و تجارت طرفیم. سلام، شما به 29مین قسمت از پادکست اپیتومی بوکس گوش میکنید، پادکستی که من در اون خلاصه ای از کتابهایی که میخونم و دوست دارم رو تعریف میکنم. کتاب این قسمت از پادکست هفتمین کتابی بود که تو گروه کتابخونی پادکست خونده شد، کتاب قدرت بیقدرتان نوشته واتسلاف هاول با ترجمه احسان کیانی خواه که توسط نشر نو منتشر شده. این کتاب جزء کتاب‌های مجموعه دوم تجربه و هنر زندگیه که زیر نظر خشای دهیمی انتخاب، ترجمه و چاپ میشن. بحث‌های خوب پیرامون این کتاب در گروه شکل گرفت که میتونید با مراجعه به گروه و با هشتگ قدرت بیقدرتان این بحث‌ها رو مطالعه کنید. هاول یکی از چهره‌های شاخص مبارزه علیه نظام کمونیستی چکسلواکی بود که در سال 1989 به دنبال انقلاب مخملی و بعد از استعفای حزب کمونیست به عنوان اولین رئیس جمهور چکسلواکی و بعد از جدایی به عنوان اولین رئیس جمهور چک برگزیده شد. این کتاب که در سال 1978 و بعد از امضای منشور 77 نوشته شده، در حقیقت طرح بحثی بود از هاول برای مجموعه جستارهایی که قرار بود به موضوع قدرت و آزادی بپردازند و دعوتی بود از نویسندگان چکسلواکی و لهستان که جستار هاول رو بخونن و در جوابش مطلعی بنویسن. اما فقط نوشته‌های نویسندگان چکسلواکی سر و سامونی پیدا کرد و چند وقت بعد در سال 1979 خود هاول و چند نویسنده دیگه این مجموعه بازداشت شدند. اما قرار شد کار ادامه پیدا کنه و این مجموعه به صورت زیرزمینی و به اصطلاح سامیزدات منتشر بشه. این کتاب به قول مبارزین اون دوره تأثیر عمیقی در اروپای شرقی گذاشت و خوراک فکری مبارزاتی علیه حزب کمونیست رو فراهم کرد. کتاب با شرحی از دگراندیشی و بسیار دراماتیک شروع میشه و میگه کابوسی به جان اروپای شرقی افتاده. کابوسی که در غرب با آن دگراندیشی نام دادند. نویسنده این جذبه در نوشتن را از سالها کار در تئاتر و نوشتن نمایشنامه به دست آورده. هاول برای درک دگراندیشی و این کابوسی که به جان اروپای شرقی افتاده از نقطه خوبی شروع میکنه و اون بستر پیدایش دگراندیشیه. برای درک این بستر ابتدا لازمه شناخت درستی از نظام حاکم و یا به عبارت دیگه ساختار قدرت نظام کمونیستی چکسلواکی به دست بیاریم. دگراندیشی به زعم هاول زمانی تبدیل به کابوس نظام حاکم شد که به هزاران دلیل نظام قادر نبود به طور قاطع اعمال قدرت و مخالفانش رو سرکوب کنه. در نتیجه توانایی از بین بردن تمامی تفکراتی که علیهش بودن رو نداشت و از طرف دیگه اونقدر متسلب شده بود که نمیتونست این تفکرات رو درون خودش حل کنه. ما تقریبا همینجا به یه تعریف سردستی از دگراندیشی رسیدیم. دگراندیشی تفکریه که مخالف تفکر نظام حاکم فکر و عمل میکنه. اما این مخالف بودن چیه؟ چطور کار میکنه و مشخصاش چیه؟ برای پاسخ به این سوالا اول باید مشخصات نظام حاکمی که دگراندیشی در اون به وجود اومده رو بشناسیم. اولین و مهمترین نکته‌ای که هاول سعی داره توجه ما رو به خودش جلب کنه اینه که ساختار قدرت در چکسلواکی به هیچ عنوان دیکتاتوری، اون هم از نوع کلاسیکش نیست. چرا که در دیکتاتوریای کلاسیک فرض بر اینه که عده کوچک با توسل به زور بر عده بزرگ حکومت میکنن و طبقه حاکم از طبقه مردم به وضوح قابل تشخیصه. دیکتاتوریای کلاسیک حکومت‌های موقتی و بدون ریشه‌های تاریخی‌اند که حیاتشون صرفاً به حیات بنیانگذاراشون مرتبطه و گستره و اهمیتشون در یک جغرافیای محدود تعریف میشه و قدرتشون از تعداد و توان نیروهای نظامیشون میاد. اما نظام کمونیستی چکسلواکی وجه اشتراکی با دیکتاتوریای کلاسیک نداشت. اول اینکه چکسلواکی جزء کشورهای اقماری شوروی بود و از سیاست‌های کلی شوروی پیروی می‌کرد. به طوری که در سال 1968 و به دنبال جنبش اصلاح طلبانه حزب کمونیست معروف به بهار پراگ، امضا کنندگان پیمان ورشو به چکسلواکی حمله کردند و اصلاحات سرکوب شد. دوم اینکه نظام چکسلواکی ریشه‌های تاریخی داشت و از دل جنبش‌ها و مبارزات کمونیستی به وجود آمده بود. سومین مشخصه این نظام انعطاف‌پذیری بالاش بود چون ایدئولوژی داشت. کمونیسم به مراتب دقیق‌تر و قابل فهم‌تر از دیکتاتوری‌های کلاسیکه. این ایدئولوژی برای هر سوالی جواب داره و اگه نقد بزنیم به قسمت 20 همین پادکست، تو دنیایی که عدم قطعیت ما رو فرا گرفته، وجود یه همچین ایدئولوژی‌هایی هم آرامش بخشه و هم جذاب و به انسان مدرن کمک میکنه تا از شر این همه مشغولات، این همه انتخاب و این همه تفکر نجات پیدا کنه. چون چارچوبی برای تصمیم گیری و ادامه زندگی بهش میده. این چارچوب برای پیاده شدن در جامعه به صورت قانون در میاد که مشخص میشه علاوه بر نظم دهی به جامعه، کارکرد مبارزاتی هم داره. اما بهای سنگین پناه بردن به ایدئولوژی و رسیدن به آرامش چیزی نیست جز قربانی کردن عقل، وجدان و مسئولیت شخصی. چرا که اولا ایدئولوژی راه رو نشون میده. پس دیگه نیاز به عقل برای پیدا کردن راه نیست. دومی که در این راهی که ایدئولوژی نشون میده هر کاری انجام بشه درسته. چون در مسیر و چارچوب حرکت میشه. پس اگر اشتباهی صورت بگیره نباید دچار عذاب وجدان شد. و در نهایت اینکه شخص هیچ مسئولیتی نداره. چرا که به حکم ایدئولوژی و قانون کارش را انجام داده و اگه اشکالی هست از قانونه نه شخص. مثلا ایدئولوژی به مسئولان چرنوبیل حکم کرد کاری نکنن که دنیا فکر کنه شوروی توانایی اداره نیروگاه اتمی رو نداره. پس با عدم اطلاع رسانی و مدیریت درست فاجعه باعث قتل، نقص عضو و امراض عده زیادی از مردم و حتی خودشون شدن. عموماً تو این نظام‌ها صاحبان قدرت، صاحبان ایدئولوژی هم هستن. اما تفاوت چهارم نظام چکسلواکی با دیکتاتوری‌های کلاسیک در شیوه اعمال قدرته. معمولاً در دیکتاتوری‌های کلاسیک قدرت در لحظه و بی‌مقدمه اعمال میشه و جا برای اعمال بی‌ضابطه قدرت وجود داره و همین باعث میشه که میدان برای ابراز مخالفت باز باشه چون قدرت ضابطه من نشده و شیوه اعمال قدرت سوراخ‌های زیادی داره. مثلا یه نمونه از این اعمال قدرت‌های بی‌ضابطه رو می‌تونید در زمان حکومت رضاخان و هنگام دستگیری حسن آباشی ببینید که داستانش رو در اپیزود فرماندهی و نافرمانی تعریف کردم. تو نظام چکسلواکی شیوه اعمال قدرت انقدر مستقیم و بی‌ضابطه نبود. این نظام حدود 60 سال عمر داشت و شیوه‌های مستقیم و غیر مستقیم اعمال قدرت چنان پیچیده شده بودند که قابل مقایسه با شیوه‌های قدیم دیکتاتوری نبودند. اقتصاد دولتی هم باعث شده بود که این نظام هر چقدر می‌خواد خرج نهادهای امنیتی و اداریش کنه و مستقیماً رو معیشت مردم مسلط و تاثیرگذار باشه. همین به قدرت حاکمان چکسلواکی ابعاد تازه‌ای می‌داد و دامنه اعمال قدرتشون رو گسترش می‌داد. و در نهایت آخرین تفاوت بین نظام کمونیستی چکسلواکی و دیکتاتوری‌های کلاسیک عدم نیاز قدرت حاکمه به دیوارکشی و غافل نگه داشتن مردم از اتفاقات و جریاناتیه که تو دنیا در حال وقوعه. این نظام در سلسله مراتب دنیای بزرگتر جا گرفته و همون مسائلی درش جریان داره که در جوامع مصرفی و صنعتی. هاول اسم این نظام جدید رو نظام پساتوتالیتر می‌ذاره. پسا توتالیتر نه به این معنا که توتالیتر نیست، بلکه به این معنا که با دیکتاتوری‌های کلاسیک و نظام‌های توتالیتر متفاوت. از 5 موردی که مورد افتراق دیکتاتوری‌های کلاسیک و نظام پسا توتالیتره، موردی که بیش از همه نیاز به توضیح و بسط بیشتری داره ایدئولوژیه. ایدئولوژی نسبت انسان‌ها رو با سلسله مراتب قدرت نشون میده. یعنی باعث درک جایگاه اعضای جامعه در ساختار قدرت میشه. این شناخت کمک میکنه به مسئله اصلی کتاب، یعنی منشأ قدرت بی‌قدرتان پی ببریم و همچنین دو مورد بعدی، یعنی نحوه اعمال قدرت و بی‌نیازی نظام پسا توتالیتر به حصارکشی و محدود کردن شهروندان رو برامون توضیح میده. هاول برای منظور مثال سبزی فروشی رو میزنه که پشت ویترین مغازش شعار کارگران جهان متحد شوید رو چسبونده. هاول از خودش و ما میپرسه آیا سبزی فروش واقعا به این شعار اعتقاد داره؟ آیا انقدر اتحاد کارگران براش مهم بوده که بیاد اینو بنویسه و بزنه پشت ویترین مغازش؟ نویسنده در جواب میگه به احتمال بسیار زیاد سبزی فروش قصه ما با چسبوندن این شعار نه به دنبال بیان کردن عقایدشه و نه اصلا به این شعار فکر میکنه. در واقع این شعار همراه با سبزی‌ها توسط اداره مرکزی سن تحویل سبزی فروش شده و سبزی فروش برای اینکه به دردسر نیفته و کار و کاسبیش از دست نده این شعار رو پشت ویترینش چسبونده. معنی ضمنی این شعار اینه: من آدم خوب و وفاداری هستم و هر چی که گفتن انجام دادم و حق دارم زندگی بی دردسری داشته باشم. مخاطب این پیام هم در حقیقت بالادستی‌های سبزی فروش هستن، نه مردم. نویسنده خیلی ظریف اشاره میکنه که اگه به سبزی فروش گفته میشد شعاری تحت عنوان من میترسم و بی چون و چرا از اوامر اطاعت میکنم رو بچسبونه، دیگه اونقدر هم نمیتونست به متن شعار بی توجه باشه و احتمالاً از انجام این کار خجالت میکشید، چون بالاخره هر انسانی غرور و شخصیتی داره. پس نیاز راهی پیدا بشه تا سبزی فروش بدون ترس از دست دادن غرور و شخصیتش اعلام وفاداری و ترس کنه. اینجاست که ایدئولوژی به کار میاد. ایدئولوژی کمک میکنه تا سبزی فروش پشت یک نمای بیرونی باشکوه زیربنای سست اطاعتش رو از خودش پنهون کنه و نه تنها از اعلام ترسش سرافکنده نباشه، بلکه با غرور و افتخار اعلام کنه خب چه اشکالی داره کارگران جهان متحد بشن. هاول میگه ایدئولوژی به انسانها توهم هویت، کرامت و اخلاق میده، اما در واقع راه رو برای از دست دادن همه اونا هموار میکنه. ایدئولوژی عذر و بهانه ایجاد میکنه که به درد همه میخوره. هم سبزی فروش که ترس از دست دادن کار و کاسبیش رو پشت اتحاد کارگران مخفی میکنه و هم صاحب منصبا که عشق به قدرت رو پشت شعارهای خدمت به طبقه کارگر و محروم جامعه پنهان میکنه. هرچه ابعاد یک نظام دیکتاتوری بزرگتر باشه و جامعه بیشتر مدرن و طبقاتی شده باشه، اعمال قدرت دیکتاتور نمیتونه مستقیم انجام بشه و نیاز به روش‌های پیچیده ایدئولوژیکی برای توجیه خودش داره. ایدئولوژی در نظام‌های پسا توتالیتر در حقیقت خط ارتباطی بین مردم و حکومته. اما بین اهداف زندگی و اهداف نظام پسا توتالیتر شکاف عظیمی وجود داره. به زعم هاول، ذات زندگی تکثر، تنوع، خودساختگی و خودسامانیه و در مسیر آزادی بیشتر حرکت میکنه. اما نظام پسا توتالیتر خواهان همرنگی، همسانی و نظم و انضباط. هر چیزی که باعث بشه مردم پاشون از گلیمشون فراتر بذارن از دید نظام پسا توتالیتر تجاوز و تعدی به حریمش محسوب میشه. فرقی نمیکنه که این مردم چه کسانی باشن. حتی بالاترین افراد در هرم قدرت هم قربانی نظام‌های پسا توتالیتر هستند، یا به عبارت دیگه قربانی سیستم هستند. ایدئولوژی ابزاریه برای پر کردن این شکاف. شکاف بین اهداف نظام و زندگی، و همین باعث میشه که دروغ در جامعه رواج پیدا کنه و همه چیز جعل بشه. وقتی اهداف زندگی و نظام پسا توتالیتر با هم نمیخونه، پس لازمه که همه چیز وارونه بشه تا با اهداف نظام جور در بیاد. نیازی نیست مردم همه این دروغ‌ها رو باور کنن. همین که وانمود کنن این دروغ‌ها رو باور کردن کافیه. ارجاعتون میدم به داستان کلمه ممنوع در اپیزود 14 همین پادکست، که طی اون مردم به چنان رشدی از سرسپردگی رسیدن که وقتی کلمه ممنوع میشه، حتی اگه اون کلمه جایی نوشته شده باشه، به شکل فضای خالی دیده میشه و اگه به زبون آورده بشه، به شکل مکس در گفتار شنیده میشه. این دروغ چیزی بود که آلبر کامو هم در زندگیش و هم در آثارش مرتباً با اون مبارزه میکرد. مورسو قهرمان رمان بیگانه به مرگ محکوم میشه چون دروغ نمیگه و احساساتش رو بیشتر از اونی که هست نشون نمیده. وقتی ایدئولوژی واقعیت رو جعل میکنه، به مرور ارتباط خودش رو با واقعیت اصیل از دست میده و در نهایت چیزی میشه بسیار دور از چیزی که واقعا وجود داره و در این حال خودش تبدیل به واقعیت میشه، واقعیتی که ساختار قدرت هم تمایل داره باورش کنه. اگه ساده تر بخوام بگم، وقتی ما در مورد چیزی دروغ میگیم و این دروغ رو مدام برای خودمون و دیگران تکرار میکنیم، روزی میرسه که اصل واقعیت رو فراموش کردیم و تنها چیزی که برامون مونده دروغیه که ساختیم و اون روز این دروغ تبدیل به واقعیت میشه. یواش یواش این ایدئولوژی که بر پایه دروغ و گسست از واقعیت رشد کرده، خودش تبدیل به دیکتاتور میشه و همه چیز رو در خدمت میگیره و در نهایت کار به جایی میرسه که همه خودشون رو در خدمت ایدئولوژی یا سیستم میبینن. این سیستم چنان قدرتی داره که هیچ کس توانایی تغییرش رو نداره و اگه کسی بخواد کوچکترین تغییری تو این سیستم ایجاد کنه، باید تو سلسله مراتب قدرت به خوبی رشد کنه تا توانایی تغییر رو به دست بیاره. و تو این مسیر رشد اگر هویت مستقلش رو از دست نده، که بسیار بعید به نظر میرسه، باید هویتش رو پشت ایدئولوژی پنهان کنه. بعد که خوب تو سلسله مراتب قدرت رشد کرد و توانایی اعمال تغییر در سیستم رو به دست آورد و نقاب ایدئولوژی رو کنار زد، تازه متوجه میشه که واکنش سیستم به تغییر اونقدر لخت و کنده که عملاً امکان هیچ تغییری وجود نداره. یکی از دلایلی که بوروکراسی اداری در دسته ستونهای حفظ نظام قرار میگیره همین مورده. مثلا درباره ستونهای قدرت محمد رضا شاه میگن ارتش، دربار و بوروکراسی اداری بوده. در نهایت فردی که قصد تغییر در سیستم رو داشته یا مثل ارگانیسم بیگانه از سیستم طرد میشه و یا تو ایدئولوژی حل میشه. نویسنده مثال‌هایی میزنه از سیاستمدارای مختلف چکسلواکی که در عین متفاوت بودن در عمل فرق چندانی با هم نداشتن. اما این سیستم تا جایی پایدار میمونه که افراد دروغ رو باور کنن و یا دست کم تظاهر کنن که دروغ رو باور کردن و حاضر باشن زیر سایه دروغ زندگی کنن. یکی از مصادیق زندگی زیر سایه دروغ همون چسبوندن شعار نوشته پشت ویترین سبزی فروشیه. خیلی از آدم ها اصلا اون رو نمیبینن و توجهی بهش ندارن، به این خاطر که همه جا هست و شاید خودشون یکیشو همین امروز جایی چسبونده باشن. نویسنده میگه اینکه اونا شعار نوشته رو نمیبینن به این خاطر نیست که بهش بی‌اعتنان، به این خاطر که عادی و فراوون شده، چون همه این کارو میکنن و با این کارشون شما رو هم مجبور میکنن این کارو بکنی. به قول نویسنده، هر کدامشان آن دیگری را وامی دارد که مطیع باشد. در حقیقت همه شهروندان توی همچین نظامی هم فاعلن و هم مفعول، و یا اگه بخوایم با ادبیات کامو بگیم هم قربانیان و هم جلاد. نظام پس و توتالیتر همه مردم رو به درون ساختار قدرت میکشه و ازشون ابزاری میسازه تا با مشارکت در اهداف نظام هنجاری عمومی خلق کنن، یا به عبارت دیگه فرهنگی عمومی بسازن که خودش باری بشه به دوش همه. همونطور که در اپیزود جامعه شناسی بحث شد، این فرهنگی که انتخاب‌ها، عملکردها و حتی افکار ما رو می‌سازه. پس همه در نظام‌های پساتوتالیته درگیرن، اما میزان این درگیری متفاوته. مثلا سبزی فروش کمتر اما نخست وزیر بیشتر. پس در نتیجه ما تو همچین نظامایی نمیتونیم جامعه رو به دو طبقه مجزا تقسیم کنیم که طبقه فرمانروا هستن و طبقه دیگه فرمانبردار، بلکه این تقسیم رو باید درون هر فرد انجام بدیم، چون درون هر فرد هم فرمان روا وجود داره و هم فرمان بردار. این نظام که به صورت ماشین در اومده و هیچ فردی در اون از اختیار و قدرت کامل برخوردار نیست، توسط انسان‌ها ساخته میشه. انسان‌ها هر روز به موجودیتش کمک میکنن و هر روز در ساختار این نظام بیشتر و بیشتر هویتشون رو از دست میدن و مثل چرخ‌دنده در ساختار مکانیکی نظام جا میگیرن و به بقای اون کمک میکنن. هاول میگه چیزی در درون همه ما هست که باعث میشه این نظام‌ها رو خلق کنیم و به بقاشون کمک کنیم و جلوی طغیانی که میتونه ما رو به انسانی بهتر تبدیل کنه رو بگیریم. یا به نقل از رمان طاعون، من به ضرس قاطع میدانم که هر کسی طاعونی در خیشتن دارد، اما کسی که به این امر آگاه است میتواند مواظب خود باشد و بکوشد که با مردم تا حد امکان کمتر بدی کند و حتی کمی نیکی. همه اینا در سایه این امر محقق میشه که ما توانایی زندگی کردن با دروغ رو داریم، چون میخوایم راحت زندگی کنیم، میخوایم همراه با جمع باشیم و در یک زندگی قلابی زیست کنیم. اگه حکومت پسا توتالیتر رو تقابل بین جوامع دیکتاتوری و مصرفی بدونیم، آیا پیدایش این جوامع و زندگی در بین این همه دروغ به این خاطر نیست که افراد تمایل دارن بخشی از منافع مادیشون رو به خاطر معنویات کنار بگذارن و یا برعکس معنویات رو به پای مادیات قربانی کنن؟ به اعتقاد من این تناقضات که همه جا در زندگی انسان‌ها دیده میشه همون چیزیه که باعث حرکت و جنب و جوش انسانه. نمیشه دقیق گفت که این حرکت در راستای پیشرفت یا پسرفت، چون تعریف پیشرفت یا پسرفت تعریف دقیقی نیست و برای همینه که تعادل انقدر مهمه، تعادل درونی انسان. ما نباید اونقدر جسم و مادیات رو تحقیر کنیم که مثل فلوتین از بدنمون شرم داشته باشیم و هدفمون خدا شدن باشه، و نه اونقدر باید به خودمون و جسممون بها بدیم که دیگران عملا موضوعیتی برامون نداشته باشن و تبدیل بشن به سد راه ما. یه جایی بین این دو حالت باید انسان بودن رو کشف کنیم و یاد بگیریم انسان باشیم و برای انسان موندن هر روز بجنگیم. اما اگه یکی از اعضای این جامعه بخواد طور دیگه ای عمل یا فکر کنه چه اتفاقی میفته؟ مثلا سبزی فروش ما تصمیم بگیره دیگه شعار نچسبونه، تو دروغ زندگی نکنه و تو بازی شرکت نکنه. این آدم هویت و کرامتش رو به دست میاره و از قید و بندهای ایدئولوژی آزاد میشه. اما خیلی زود باید تاوان پس بده. مثلا منتقدش میکنن به یه جای دیگه با درآمد کمتر، محدودیت‌های اجتماعی براش ایجاد میکنن و یا حتی ممکنه به زندان بیفته. همه این اتفاقا طبیعیه. همه چیزهایی که درباره مرسو صدق میکرد اینجا هم صادقه. سبز فروش بازی رو به هم زده، ظواهر رو کنار زده، نشون داده که میشه بدون دروغ زندگی کرد. پس مثل مرسو بعد از جامعه طرد و حذف بشه. اما چرا انسان ها ترجیح میدن با دروغ زندگی کنن و از حقیقت رو گردون باشن؟ یه جواب ساده به این سوال اینه: زندگی در دروغ خیلی راحت تر از زندگی در حقیقته و این برمیگرده به همون گریز ما از پوچی. اگه اپیزود قبلی رو شنیده باشین که درباره تنظیمات پیشفرضمون از دید والاس صحبت کردیم، این که تصمیم بگیریم تفکراتمون رو تو دست بگیریم و برخلاف پیشفرضمون عمل کنیم کار بسیار سختیه، چون هم باید تصمیم بگیریم و هم باید انتخاب کنیم. این انتخاب کردن و این تصمیم گرفتن برای ما که یاد گرفتیم خیلی از کارامون رو غریزی و بدون تفکر انجام بدیم خیلی کار مشکلیه. از طرف دیگه ما با دروغ و تحریف واقعیت میتونیم زندگی رو ساده تر کنیم. ساده سازی به این معنی که اولا عرف جامعه رو بپذیریم و برخلاف اون کاری نکنیم. ما با پذیرفتن عرف جامعه به زبانی صحبت میکنیم که همه میفهمنش و این به ساده سازی زندگی کمک میکنه. نتیجه دومی که پذیرفتن دروغ داره راه فرار از پوچی زندگیه. ما با ایدئولوژی برای زندگیمون معنا میسازیم، زندگی رو جهتدار و هدفمند میکنیم و برای زندگیمون برنامه ریزی میکنیم. اما اتفاقی که میفته اینه که به مرور اهداف ارزش پیدا میکنن، حتی ارزشی بیشتر از خود زندگی، چون دیده میشه انسان‌ها زندگی خودشون رو به پای اهدافشون میذارن و حاضر نیستن به هیچ قیمتی دست از اهدافشون بردارن، حتی اگه به قیمت جونشون تموم بشه. اینجا دوباره به تناقض برمیخوریم. ما به ایدئولوژی متوسل شدیم تا راحت تر زندگی کنیم، اما ایدئولوژی به ما خیانت میکنه و زندگیمون رو ازمون میگیره. خیلی ها با اینجور زندگی کردن مشکلی ندارن و شاید اصلا راه دیگه‌ای برای زندگی کردن بلد نباشن، پس در نتیجه ما برای پذیرفتن ایدئولوژی و زندگی کردن در دروغ دلایل زیستی داریم. ولی اینا بهایی داره و اون از بین رفتن آزادی‌های فردی، از خود بیگانگی و تعصبه. از اون طرف هم زندگی کردن در حقیقت بهای خودش رو داره، مثل سردرگمی، استراب، انتخاب و تفکر مداوم. فکر میکنم الان بشه تا حدودی جواب این سوال رو داد که چرا یه همچین جوامعی به وجود میاد. جوابش رو میشه در عدم مسئولیت پذیری در قبال خواسته‌ها و انتخاب‌های انسان و عدم شهامت مواجهه با واقعیت دونست. گرچه من علاقه به ساده سازی موضوع ندارم، اما این دو نکته شاید بتونه شروع راهی باشه برای فهم چرایی پیدایش این جوامع. و اگه این دو نکته رو مفروض بگیریم، بلای ایدئولوژی فقط در جوامع پسا توتالیتر وجود نداره، بلکه در جوامع صنعتی و دموکرات پارلمانی هم وجود داره. بیشتر افراد در جوامع دموکراتیک هم علاقه به پذیرفتن مسئولیت انتخاب‌هاشون ندارن. به همین دلیل نظام پسا توتالیتر با هر چیزی که نشانی از حقیقت داشته باشه و با تعریف رسمی از واقعیت نخونه مقابله میکنه. چون وجود تفکر و یا نوع زندگی دیگه که تو چارچوب‌های ایدئولوژی تعریف نشده، به بقیه نشون میده که جور دیگه هم میشه زندگی کرد و مسائل رو دید. و این با خاص نظام پساتوتالیتر همخوان نیست. چون ادعای نظام پساتوتالیتر اینه که بهترین سیستم و یا شاید تنها سیستم موجوده و حقیقت چیزی نیست جز دروغ‌هایی که ارائه میده. منشأ قدرت واقعی همینجاست. منشأ قدرت در داشتن احزاب قوی و متشکل یا داشتن نیروی نظامی قوی تر نیست. بلکه قدرت بی‌قدرتان در جور دیگه فکر کردن یا به عبارت دیگه دگراندیشی و قبول نکردن زندگی در دروغ‌های نظام پساتوتالیتره. به زعم نویسنده بهار پراگ و یا منشور 77 نتیجه این آگاهی جمعیه. یعنی اول تحول در مردم و اجتماع به وجود اومده و بعد نمود بیرونی اون بهار پراگ و منشور 77 شده که یک واکنش سیاسی به تحولات مردم و جامعه است. گرچه اینها به نظر من زنجیرهایی به هم پیوستن و خودشون باعث آگاهی بیشتر میشن و به صورت دومینووار تأثیرات خودشون رو تشدید میکنن. اما تغییر واقعی در سطح ارتباط با زندگی روزمره اتفاق میفته و نه در سطح سیاسی. مردم تو این نظام ها علاقه شون رو به مسائل سیاسی از دست دادن و این کار رو به سیاستمدارا واگذار کردن. به همین خاطر نویسنده ها، شعرا یا ریاضیدان ها و یا حتی اعضای یک باند راک زیرزمینی تبدیل به منشأ اثر میشن، چون ربط خیلی کمی به سیاست دارن و از چیزایی میگن که مستقیما با خود زندگی در ارتباطه. مثلا هاول مثال میاره از محاکمه گروه راک زیرزمینی که اتهامشون زندگی کردن و موسیقی ساختن به میل خودشون بود. به اعتقاد نویسنده وقتی مردم با نقض آزادی آدمایی که به سیاست کاری ندارن مواجه میشن، واکنش نشون میدن، چون آزادی خودشون رو در خطر میبینن. نویسنده میگه چنین تغییری امروزه بیشتر از هر زمان دیگری باید از دل زندگی و هستی بشر بیرون بیاید. از بازسازی اساسی جایگاه انسانها در دنیا، از رابطه آنها با خودشان، با دیگران و با عالم. یک نظام بهتر خود به خود تضمینی برای یک زندگی بهتر نیست، بلکه برعکس. فقط با ایجاد یک زندگی بهتر است که یک نظام بهتر پرورانده می شود. در حقیقت واقعیت اینه که برای مردم اهمیتی نداره سیستم سیاسی کشور چطوریه و یا چطور اداره میشه. دغدغه اصلی مردم اینه. آیا میشه تو چنین نظامی با شرافت زندگی کرد؟ برگردیم به مثال سبزی فروش. سبزی فروش قصه ما تصمیم گرفت دیگه شعار رو پشت ویترین نچسبونه و تاوانش رو هم پرداخت. آیا این کار سبزی فروش دگراندیشی بود؟ آیا اصلا دگراندیشی کاره؟ هاول میگه مفهوم دگراندیشی توسط روزنامه نگارای غربی به وجود اومد که 5 مشخصه داره. اول، دگراندیشا موازه انتقادیشون رو تو همون فضای بسته‌ای که در اختیار دارن علناً اعلام میکنن. دوم، دگراندیشا با اینکه نمیتونن اثری منتشر کنن و تحت فشار حکومت هستن، اما به خاطر اعلام رویکردها و دیدگاهاشون پیش مردم و حکومت از احترام و اعتبار برخوردارن و این باعث میشه یا از بدترین شکلهای آزار حکومت در امان باشن یا هر نوع آزار و اذیتشون هزینه سیاسی زیادی به حکومت تحمیل کنه. سوم، خواسته‌هاشون از دایره شخصی خارج میشه و شکل همگانی به خودش میگیره و این باعث میشه عملاً یه نیروی سیاسی به حساب بیان. چهارم، دگراندیشه اکثراً به فعالیت‌های فکری گرایش دارن و اهل قلمن و کلاً از کلام مکتوب برای بیان نظراتشون و رسوندنش به گوش دیگران استفاده میکنن. و در نهایت این دست افراد بیشتر به خاطر همین کارها به یاد آورده میشن، نه به خاطر رمانی که نوشتن یا نمایشنامه‌ای که روی صحنه بردن. اما دگراندیشی با این تعاریف و خصوصیات تعریفی ناقصه، چرا که ممکنه خیلی از افراد بی‌نمونه‌شون مثل همین سبزی فروش ما رو که نمیخوان زیر چنبره دروغ زندگی کنن رو از جرگه دگراندیشی خارج کنه. در حقیقت دگراندیشی حرفه نیست که آدم انتخابش کنه. اکثر کسایی که زیر این تعریف قرار میگیرن قبل از اینکه بفهمن دگراندیشن تبدیل به دگراندیش شدن. فقط شاید شهامت اون کسایی که به این عنوان شناخته شدن رو ندارن، چون شرایط حاکم بر جامعه بهشون این اجازه رو نمیده. این تعریف و دستبندی دگراندیشان دو مشکل به وجود میاره. اول اینکه این تصور به وجود میاد که اینها سوپاپ اطمینان نظامن، یعنی به عمد حکومت کاری بهشون نداره تا نشون بده که دگراندیشان عده قلیلی هن که کسی بهشون کاری نداره. دوم اینکه دغدغه اصلی دگراندیشان تضادیه که با حکومت دارن و مسائل روزمره جامعه براشون اهمیتی نداره، در حالی که اینطور نیست و دلیل برخورد با دگراندیشان توسط حکومت دقیقاً اینه که اینا آدمای معمولی با دغدغه‌های معمولی هستند و تنها تفاوتشون با بقیه اینه که با صدای بلندتر دغدغه‌های روزمره آدم‌های معمولی و درد و رنجشون رو بیان می‌کنن، در حالی که بقیه یا نمیتونن یا میترسن. نویسنده اینجا سولجنستین رو مثال میزنه و میگه تأثیر و نفوذ سولجنستین به این خاطر نبود که قدرت سیاسی داشت، بلکه به این خاطر بود که تونست با صدای رسا درد و رنج قربانیان گولاک رو به گوش دیگران برسونه. نتیجه‌ای که از این بحث می‌گیریم اینه که جدا کردن یه عده سرشناس با یک سری خصوصیات زیر عنوان دگراندیش خیانت به دگراندیشیه. تناقض اینجاست که این عده به خاطر دفاع از مردم سرشناس شدن، اما با دادن این عنوان‌ها عملاً از مردم جدا میشن. حالا وقتشه به سوال اصلی کتاب بپردازیم. قدرت بی قدرتان کجاست؟ جوابی که قبل‌تر به این سوال دادیم، عدم پذیرش زندگی در چنبره دروغ میشه قدرت بی قدرتان. اما هاول پا رو فراتر میگذاره و این مفهوم رو در قالب حیات مستقل جامعه صورت بندی میکنه و میگه حیات مستقل جامعه جاییه که زندگی در دایره حقیقت جریان داره. این حیات مستقل صرفا نفی زندگی در دروغ نیست و مشخصه‌هایی داره که شامل فعالیت‌های بسیار وسیعیه، از آموزش و تفکر گرفته تا فعالیت‌های خلاقانه آزاد. از دل همین حیات مستقل جامعه است که جنبش‌ها و اپوزیسیون و دگراندیش‌ها سر برمی‌آورن. در حقیقت و به بیان ساده‌تر، منشأ اصلی قدرت بی‌قدرتان در نوع نگاه و طرز فکر متفاوتشون از حکومت و زنده نگه داشتن اون چیزیه که حقیقت زندگیه. این نوع نگاه کردن تدافعیه و از زندگی و انسان دفاع میکنه و عمدتاً از طرق قانونی انجام میشه. اما چرا قانون؟ مگه در جوامع پسا توتالیتر از قدرت و قانون به صورت دل بخواهی سوء استفاده نمیشه؟ پس چه فایده ای داره که ما به قانونی متوسل بشیم که ضمانت اجرایی نداره؟ در جواب باید گفت اگر بپذیریم که دو راه برای پیاده سازی جامعه آزاد وجود داره، یکی از طریق قانون و دیگری انقلاب، باید نشون داده بشه که انقلاب چقدر با شرایط جامعه پسا توتالیتر ناهمخونه. انقلاب زمانی جواب میده که شرایط آشکارا متلاطم باشه و نیروهای اجتماعی قدرت نسبتاً برابر داشته باشن و تمایز آشکار بین طبقه حاکم و مردم وجود داشته باشه. این شرایط بیشتر در نظامهای با دیکتاتوری کلاسیک امکان پذیره، نه در نظامهای پسا توتالیتر. در نظام‌های پسا توتالیتر اوضاع باثبات‌تر و بحران‌های اجتماعی نهفته و عمیق‌اند و جامعه از نظر سیاسی دو قطبی نیست. در چنین وضعی هر تلاشی برای انقلاب باستابی در جامعه پیدا نمی‌کنه، چون جامعه رخوت‌آلود غرق در مصرف‌گرایی و شریک در سازوکارهای نظام پسا توتالیتره و هر تلاشی جهت انقلاب رو پس می‌زنه. چنین جامعه‌ای انقلاب رو عملی می‌دونه علیه خودش و تو این شرایط گرایشش به سمت نظام بیشتره، چون اون رو قانونمندتر میدونه. اما دلیل اصلی که جنبش‌های دگراندیش به قانون متوسل میشن این نیست. دگراندیشی در ذات خودش مخالف خشونته و انقلاب شکلی از خشونته. دگراندیشی فقط وقتی خشونت رو به عنوان شری چاره ناپذیر میپذیره که در اون حالت منفعل بودن معنای جز حمایت از خشونت نداشته باشه. دقت کنین، شری چاره ناپذیر، یعنی خشونت همیشه محکومه و اگه لازم باشه ازش استفاده بشه باز هم تطهیر نمیشه. این تفکر بسیار نزدیک به تفکر طغیان کامو. در حقیقت دگراندیشی مخالف دیدگاهیه که تغییرات اجتماعی رو در تغییرات بنیادی و تغییر حکومت میدونن. کسانی که معتقدن تغییرات اجتماعی فقط از طریق تغییرات بنیادی و تغییر حکومت امکان پذیره، حاضرن چیزهای کمتر بنیادی مثل زندگی انسانها رو برای رسیدن به تغییرات بنیادی فدا کنند. چون ایدئولوژی مهمتر از احترام به زندگی انسان هاست. در حقیقت ما با پذیرفتن این نوع دیدگاه با بازتولید خشونت و جوامع پسا توتالیتر طرفیم. در واقع هیچ چیز تغییر نخواهد کرد. و اگه منصفانه بخوایم قضاوت کنیم، در بهترین حالت جامعه پسا توتالیتر از دل انقلاب و تغییر بنیادی دوباره به وجود خواهد اومد. چون با دیدگاه انقلابی صورت گرفته که صورت دیگه از همون دیدگاهیه که به شکل دیگه قبلا در جامعه حاکم بوده. دیدگاهی که برای انسان و زندگی انسان ارزش قائل نیست و ارزش والاتر رو به ایدئولوژی میده. از طرف دیگه دگراندیشی رو نباید با محافظه‌کاری و میانه‌روی سیاسی یکی دونست. مشکل اینجاست که اکثر کسایی که دریافتی کلاسیک از حکومت‌های مثل حکومت سابق چکسلواکی دارن، فکر میکنن که طبقه حاکم به صورت داوطلبانه دست از قدرت بر نمی‌داره و تنها راه حلش خشونت و انقلابه و تمامی راه‌های قانونی بی‌نتیجه و از اون بدتر خائنان است. از طرف دیگه کسی رو هم پیدا نمی‌کنن که دست به انقلاب بزنه و در نتیجه تلخ، بدبین، دلمرده و منفعل میشن که دقیقاً همون چیزیه که نظام ازشون می‌خواد. اما ایراد دیگه‌ای که به مبارزه از طرق قانونی گرفته میشه اینه که این قوانین کاغذپاره‌ای بیشتر نیستن و حکومت هر وقت دلش بخواد بهشون عمل میکنه و هر وقت نخواد نمیکنه. پس توسل به همین قوانین آیا شرکت کردن تو بازی حکومت نیست؟ در جواب باید گفت که در نظام‌های پسا توتالیتر اتفاقاً تأکید فراوانی وجود داره که همه چیز طبق قانون و نظم انجام میشه و ارتباط قانون با شهروندا دقیقاً ارتباط ایدئولوژی با شهرونداست. همه شهروندا موظفن برای کوچکترین کارشون با سیستم بوروکراتیک دولتی درگیر بشن و برای هر کاری مجوزهای لازم رو تهیه کنن. کسانی که به قانون متوسل میشن دچار این توهم نیستن که قانون خیلی بیشتر از اون چیزیه که واقعا هست، بلکه با ابزارهای حکومت به جنگ حکومت میرن. یعنی با توسل به همون قانونی که نظام خودش رو مقید به اجراش کرده، سعی میکنن زندگی در دایره حقیقت رو نشون بدن و کسانی که در قدرت هستن رو مجبور کنن روی همین قوانین سحر بذارن و ازش دفاع کنن، چون چاره دیگه ای ندارن و نمیتونن قوانین بازی خودشون رو به هم بزنن. اما اگه قبول کنیم که این قوانین ظاهری هن و هیچ ارزشی ندارن، عملا راه رو برای توجیه کسایی که از قانون سوء استفاده میکنن باز میکنیم. مثلا نویسنده مثال میزنه هر وقت سر و کار پلیس یا دادستان با یه عضو کارکشته منشور 77 میافتاد و توجه عموم به ماجرا جلب میشد و اسم دادستان یا پلیس علنی میشد، اونا حواسشون جمع میشد که یه وقت مولا درز آیین نره و قانون به درستی اجرا بشه. همین پیروزی‌های کوچک اگر تداوم داشته باشه میتونه منجر به تغییر بشه. اما اینا دلیل نمیشه که پایبندی به قانون 100% ضامن ایجاد زندگی بهتر باشه. مهم کیفیت زندگیه و قوانین میتونن در جهت زندگی بهتر یا سد راهش باشن. اگه ما ارتباطمون رو با زندگی و واقعیت از دست داده باشیم، صرف رعایت قانون کمکی به ما نمیکنه. هدف اصلی جنبش‌های دگراندیشی تأثیرگذاری بر جامعه است، نه بر ساختار قدرت. اونا نقش نیروهای پیشرو اجتماعی یا نخبگان رو بازی نمی‌کنن و فکر نمی‌کنن فقط اونا هستن که راه درست رو می‌دونن و به دنبال آگاه کردن توده‌های ناآگاه نیستن. و همین خاطر این جنبش‌ها فقط به طور غیر مستقیم بر ساختار قدرت تأثیر می‌ذارن. اما این دلیل نمی‌شه که سیستم با این جنبش‌ها برخورد نکنه. سیستم ناگزیره به این فشارهای اجتماعی واکنش نشون بده. دو نوع واکنش توسط سیستم انجام میشه. اولی سرکوبه و دومی انتباق. انتباق سوی مثبت واکنش سیستمه که باعث میشه بعضی از ارزش‌های حیات مستقل جامعه وارد بدنه سیستم بشه و سیستم سعی کنه این ارزش‌ها رو برای خودش درونی کنه. چشم‌انداز جنبش‌های دگراندیش ایجاد تغییرات سیستماتیک نیست، بلکه تلاش و پیکاری واقعی و روزانه برای زندگی بهتر در همینجا و هم اکنون است که همون صورتبندی طغیان کاموست. اما چه باید کرد؟ سوالی که هاول در دو فصل آخر جستار سعی داره بهشون جواب بده. هاول میگه ما باید به سمت بازسازی روابط بین انسان‌ها حرکت کنیم و سیاست هم باید از همین اصل پیروی کنه. یعنی ارزش‌هایی مثل اعتماد، بردباری، مسئولیت، همبستگی و عشق رو زنده کنه. در حقیقت هاول به دنبال آرزوی دیرینه پیاده‌سازی دموکراسیه و از نهادهایی حرف میزنه که منشأ قدرتشون مردمه. شاید با خوندن دو فصل انتهایی کتاب به جمع‌بندی مطلوبی نرسیم. چه باید کرد هاول بسیار کوتاه و پر از سواله و اتفاقا همینش جالبه. کسی که سوال میپرسه در برابر کسی که جواب میده. اون که برای هر چیزی جوابی قطعی داره ایدئولوژیه. هاول جستارش رو با طرح سوال تموم میکنه. طرح سوالی از همه و بالاخص از نویسنده‌های لهستانی و چکسلواکی که جستارش رو بخونن و براش جواب بنویسن. شما هم این کتاب رو بخونید و سعی کنید جوابی براش پیدا کنید. چیزی که شنیدید خلاصه‌ای بود از کتاب قدرت بی‌قدرتان نوشته والسلاو هاول که امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشین. من این پادکست رو به کمک حامد، حسین و مهدی تولید می‌کنم. حامد تو ساخت کاورها کمکم می‌کنه و حسین و مهدی در ویرایش متن پادکست. تو ماه گذشته کمی مشکل پخش داشتیم. پادکست به هر دلیلی از طریق ایران در دسترس نبود. عملاً کاری نمی‌تونستیم بکنیم جز ثبت کردن، چون مشخص نبود مشکل از کجاست. در این بین دوست بسیار عزیزم سلمان غریبی لطف کرد و اکانت پریمیوم ساوندکلود رو برای پادکست خریداری کرد و من تونستم پادکست رو در ساوندکلود هم قرار بدم. برای محکم‌کاری پلیر ساوندکلود رو هم توی سایت قرار دادم تا اگه مشکل مشابهی پیش اومد پادکست در دسترس باشه. علاوه بر اپ‌های پادکست و ساوندکلود، پادکست در تلگرام و ناملیک و همچنین اپلیکیشن فیدیبو هم آپلود میشه. که لینک همه راه‌های ارتباطی و دسترسی پادکست رو میتونید از طریق مراجعه به سایت با آدرس epitomebooks.ir و با مراجعه به بخش از کجا بشنویم پیدا کنید. نکته دیگه درباره حمایت مالی از پادکسته. این اپیزود اولین اپیزود فصل سوم پادکست در سال 2020 میلادیه. همونطور که احتمالاً میدونید من برای مدیریت مطالعه‌ام از سایت گودریز استفاده میکنم. و چالش کتابخوانی سالانه گودریز بر اساس سال میلادی انجام میشه. ما در این فصل قصد داریم حداقل 20 اپیزود منتشر کنیم که ممکن بیشتر بشه اما کمتر نمیشه. اگه این پادکست رو دوست دارید و علاقمندید که از پادکست حمایت مالی کنید و پشتیبان فصل سوم پادکست بشید، میتونید هر مقداری که صلاح میدونید به پادکست کمک کنید. برای عزیزان ایرانی درگاه زرینپال و برای دوستان خارج از کشور حساب پیپال تهیه شده. که با مراجعه به سایت و از منوی پشتیبانی مالی میتونید در تولید این پادکست مشارکت داشته باشید. ممنون از اینکه به پادکست گوش میکنید و ممنون که ما رو به دوستاتون معرفی میکنید. تا قسمت بعدی که با یه خلاصه کتاب دیگه خدمتتون هستیم، شاد باشین و کتاب خوان.
لرز واسه آرزوها فریاد زدیم ما. روزگار ما همه شب کتردی ای دویدیم ای زدیم تا به اوج رسیدیم. واسه حرفای تازه تر سوار کلمات بشیم کم کم اگه پایه ای بشیم تر کن در بس بریم به مرکز که مرهم بدیم به هر زخم هر کس که زیر از درد و پس حرکت به زیر هم کن چپ و راست به هر گر زدیم سب که رپ و راک رو از دست ندیم مثل برق و باد و از هر طریق درد و رنج ما رو هر کس ندیم میدونی که کسی پشت ما نیست واسه دستگیریم مشتگانی پس میشه رشد ماریست ولی این مانع رشد ما نیست نبزم سراسر فکر نو نبزم همه هنگ با مترو نو موتو میبینی دستم میکروفون و خو میمونم این رو ریزم تند و هو این سلاح دستم و میاد از سین صدای خستم وقتش همه با هم یکی بشیم حرف و قلب راحت بگیم
زنده ایمونا روی ساز بیرخصونیم به هر دلیل به هر کجا که بخوان میبریم
ما به پای ترس بین راه آسمون به هر دلیل به هر کجا که بینی سر زدیم.